سلام، من به جای اثر و وقتی کابل شد صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر داخلی افغانستان میگوید نهادهای امنیتی کار را بالای تغییر استراتژی جنگ آغاز کردند. وضعیت افغانستان در نشست وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو بررسی می شود و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در عدم قناعت قربانیان رهایی زندانیان حزب اسلامی زیر پا گذاشتن عدالت است. جزئیات همین موضوعات و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه خواهید شنید. اما پیش از آن سید سمی عباس تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می کند.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. رئیس اجرایی افغانستان حضور و سرمایه گذاری جامعه جهانی را در افغانستان برای صلح و ثبات منطقه و جهان مفید می خواند. مقامات کندهار می گویند در عملیات قوای افغان در ولسوالی چاولی کوت ولایت 13 مخالف مسلح کشته و شماره هم زخمی شدند. رئیس جمهور قرقیزستان بعد از به قدرت رسیدن اولین سفر رسمی خود را به چین آغاز می کند. تفصیل خبرها. رئیس اجرایی افغانستان حضور و سرمایه گذاری جامعه جهانی را در افغانستان برای صلح و ثبات منطقه و جهان مفید خواند. در اعلامیه ریاست اجرایی آمده است که عبدالله عبدالله این موضوع را در جریان دیدار با مسئولین رسانه ها در بریتانیا بیان کرده است. به اساس این اعلامیه آقای عبدالله در یک ملاقات دوستانه با مسئولین رسانه های معتبر بر اوضاع سیاسی، امنیتی و اقتصادی افغانستان روشنی انداخته و تاکید کرده است که این کشور با وجود مشکلات متعدد در سالهای یاد شده پیشرفت‌های چشمگیر داشته است. در اعلامیه همچنان گفته شده که رئیس اجرایی حکومت افغانستان از کمک‌های بریتانیا و حضور جامعه جهانی در افغانستان و سهم آن در مبارزه علیه تروریسم ستایش نموده و خواهان دوام همکاری‌های استراتژیک آن با افغانستان شده است. عبدالله عبدالله سفر 3 روزه خود را به هدف ملاقات با یک تعداد از مقامات بریتانیا به شمول صدراعظم این کشور تریزا می امروز آغاز کرد. مقامات کندهار می گویند در عملیات قوای افغان در ولسوالی شاولی کوت این ولایت 13 مخالف مسلح کشته و شماره هم زخمی شدند. سخنگوی قماندانی امنی کندهار زیاد رانی برادی آزادی گفت روز گذشته نیروهای پلیس ملی و محلی و اردوی ملی افغانستان مشترکاً بر یک مرکز مخالفین عملیات انجام دادند. تروریستان مسلح از اینجا فعالیت می کردند و بر پسته های امنیتی حملات را انجام می دادند و پلیس بر این محل عملیات انجام داد. این عملیات 5 ساعت دوام کرد که در جریان آن 13 جنگجوی مسلح مخالف کشته و شمار زیادی زخمی شدند. در این عملیات به پلیس و مردم محل آسیب نرسیده است. از سوی دیگر منصوبین قول اردوی 205 شاهین در مورد وارد کردن تلفات به مخالفین مسلح در ولسوالی میوند این ولایت خبر دادند. طالبان تا حال در این موارد چیزی نگفتند. سابق استاد پوهنتون کابل در رشته ادبیات سید خلیل الله هاشمیان نظر به مریضی که عاید حالش شده بود امروز صبح در امریکا دایی اجل را لبیک گفت. دکتر هاشمیان در طول سالهای مهاجرت و دوری از وطن با تأسیس مجله آینه افغانستان آرزوی هزاران افغان وطن گم کرده را منعکس نموده و خدمت بس بزرگی به حیث روشن کننده چراغ معرفت انجام داد. او یک نویسنده چیره دست بود و آثار گرانبهایی را از خود به ارمغان گذاشته است. ما از رادیو آزادی وفات این استاد گرامی را به خانواده مرحوم و خانواده بزرگ فرهنگیان افغانستان تسلیت می‌گوییم. روحش شاد و خلد بر این آشیانه شود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. رئیس جمهور قرقیزستان بعد از به قدرت رسیدن اولین سفر خود را به چین آغاز می کند. در صفحه اینترنتی ریاست جمهوری قرقیزستان آمده است که سورنبای جینبیکوف با رئیس جمهور چین شی جی پینگ ملاقات می کند و در مورد رابط اقتصادی، سیاسی و تجارتی بین دو کشور صحبت خواهد کرد. مقامات چینایی هفته گذشته گفته بودند که انتظار می رود در هفته جاری رهبران روسیه، قزاقستان و ایران هم قبل از اشتراک در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای به پکن سفر کنند. این اجلاس در 9 و 10 ماه جون در شهر شرقی چین کینگداو برگزار می شود. سازمان همکاری های شانگهای در سال 2000 توسط چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان تأسیس شد. در سال 2017 هند و پاکستان در این سازمان شامل شدند و ایران هم برای شامل شدن در آن تمایل نشان داده است. صدر اعظم نو ایتالیا خواهان رفع بعضی از تحریم‌های کشورهای اروپایی علیه روسیه گردید. جوزف کانتا اظهار داشت که اولویت اساسی حکومت وی پایان مهاجرت‌های غیرقانونی و تقویه روابط با روسیه می باشد. صدر اعظم ایتالیا بعد از آن که مجلس سنای پارلمان ایتالیا از حکومت ائتلافی پاپولیست او حمایت کرد، به سناتوران کشورش در این مورد سخن گفت. صدر اعظم نو ایتالیا در ماه جون دو کار مهم در پیش دارد. او در 8 و 9 ماه جون باید در اجلاس 7 کشور بزرگ صنعتی جهان G7 در کانادا سهم بگیرد و بعد در بروکسل در مجلس سران کشورهای ناتو اشتراک کند که در آن در مورد بحران مهاجرین و اصلاحات پولی در این بلاک تمرکز خواهد شد. و در نتیجه شیوع مرض مننجیت در منطقه جنوبی جمهوری قزاقستان در ماه‌های اخیر 13 نفر کشته شدند. در این مورد مقامات وزارت صحت قزاقستان امروز خبر دادند. با گفته وزارت صحت این کشور در شهرهای آلماتی، قزلارده و مناطق جنوبی این کشور 59 نفر از جمله 21 طفل کمتر از 14 سال به این مرض مبتلا شدند. تازه ترین قربانی این مرض در قزاقستان یک جوان 17 ساله بود که دیروز 5 جون جان داد. مننجیت یک مریضی جدی است که با التهاب و تخریش ممبرانس در اطراف مغز و ستون فقرات رخ می‌دهد. یکی از انواع خطرناک آن هجوم باکتریا بر مواد مایع می‌باشد که در داخل ستون فقرات حرکت می‌کند و بر سیستم عصبی هجوم می‌برد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 5:07 عصر به وقت کابل است. آنچه را در ادامه میشنوید. وزیر داخلی افغانستان میگوید کار روی تغییر استراتژی جنگ جریان دارد.
حال سازی کار دارن که اگر ما بتونیم که استراتژی جنگ را تقریبا مشابه با استراتژی جنگ دشمن بسازیم.
منشی عمومی ناتو در آستانه برگزاری نشست وزرای دفاع این پیمان یک بار دیگر در مورد افغانستان صحبت کرد. جزئیات در جریان همین برنامه. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در عدم قناعت قربانیان، رهایی زندانیان حزب اسلامی زیر پا گذاشتن عدالت است.
در صورت عدم قناعت قربانیان قضایا درست نیست که هر کس آزاد شود و هیچ گونه پیگیری صورت نگیرد.
گزارش های دیگر هم داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
ولایت مزار شریف شیرپره و قندار به نام صندلک شیر نیست، ولایت ننگرهار به نام پتاسه و همچنان سهان هرات.
برای شنیدن اینها با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام، عصرتان بخیر. فرشته نگاست و همکارم طاهر روشان در بخش تکنیک در برنامه رادیو آزادی مرا همکاری میکنه. حکومت افغانستان میخواهد استراتژی جنگ نظامیان افغان را تقریبا مشابه به استراتژی جنگ مخالفین مسلح دولت بسازد. وزیر داخلی افغانستان که امروز در نشست عمومی ولسی جرگه صحبت میکرد گفت نهادهای امنیتی کار را بالای تغییر استراتژی جنگ آغاز کردند. در این نشست اعضای ولسی جرگه از کارکرد نهادهای امنیتی برای تامین امنیت افغانستان انتقاد کردند. اما برخی از کارشناسان به این باور هستند که تغییر استراتژی جنگ می تواند در میدانهای جنگ نظامیان افغان را بیشتر کمک کند. نصرت پارسا گزارش دارد.
وایس احمد برمک وزیر داخلی افغانستان که روز چهارشنبه برای جوابدهی به اعضای ولسی جرگه درباره وضعیت امنیتی به نشست عمومی فراخوانده شده بود میگوید گروه‌های مصالح مخالف دولت در برخی ولایت‌های کشور حمله‌های تهاجمی انجام دادند. با گفته وی گروه‌های مصالح مخالف دولت به گونه‌ای نامنظم می‌جنگند و بیشتر از تاکتیک‌های چریکی استفاده می‌کنند. وی میگوید نظامیان افغان در برابر جنگ نامنظم و چریکی دشمن از عملیات‌های پلان‌گذاری شده استفاده می‌کند. برمک می‌افزاید نهادهای امنیتی کار را را آغاز کردند تا استراتژی جنگ را مشابه به استراتژی مخالفان مسلح خود بسازد.
استراتژی جنگ را وزارت دفاع و وزارت داخله، وزارت ریاست امنیت ملی، خصوصا وزارت دفاع ما حال سازی کار دارند که اگر ما بتونیم که استراتژی جنگ را تقریبا مشابه با استراتژی جنگ دشمن بسازیم، چون بیشتر تمرکز ما سرزی است که بتونیم از قوات خاص، کماندو و هوایی، حمایت هوایی و در این زمان استخبارات استفاده شود که مراکز کدامی دشمن شناسایی شود و بعضی تعرفات اجرا شود، حملات اجرا شود و از بین برود.
وزیر داخله در این نشست همچنان گفت هرچند پلیس افغانستان ملی است، اما ساختار آن محلی است. به گفته وی تلاش‌ها برای ملی ساختن پلیس افغانستان به شدت جریان دارد. آقای برمک درباره مهاجمانی که هفته قبل بالای وزارت داخله حمله کردند گفت این مهاجمان با دو موتر زرهی و لباس نیروهای بین المللی مجهز بودند و پیش از انجام حمله خود را آرایش کرده بودند تا چهره های خود را مشابه به نیروهای خارجی بسازند. در نشست عمومی روز چهارشنبه ولسی جرگه و کلا نهادهای امنیتی را انتقاد کرده و گفتند که این نهادها در تامین امنیت کشور کوتاه آمدند. الله گل مجاهد یکی از اعضای این جرگه گفت
مردم افغانستان نمیخواد سرک قیر نمیخواد زنده بودنش بر ما مهم است. جناب رئیس صاحب سر از این صحبت کنین، شما قضاوت کنین وکیل صاحب در روزی چقدر نفر شهید میشد، اما چقدر نفر شهید میشد.
این اظهارات در حال صورت میگیرند که مخالفان مصالح دولت به خصوص طالبان اخیراً با اعلام عملیات الخندق به شمار از بخش‌های کشور حمله‌های تهاجمی و انتحاری انجام دادند. به گفته اعضای ولسی جرگه تهدیدهای گروه‌های مصالح مخالف دولت در حال حاضر در بخش‌های ولایت‌های بغلان، فرا، فاریاب، اروزگان، غزنی، هلمند و شمار از ولایت‌های دیگر پا بر جاند. در کنار حمله‌های تهاجمی گروه‌های مصالح مخالف دولت، حمله انتحاری بالای خبرنگاران در کابل در دهم ثور، حمله بالای ساختمان وزارت داخله در هفته گذشته و حمله بالای علمای دین در هفته جاری از خونین‌ترین حمله‌های گروه‌های مسلح مخالف دولت خوانده می‌شوند. و اما آیا تغییر استراتژی جنگ منظم نیروهای افغان خواهد توانست جنگ نامنظم گروه‌های مسلح مخالف دولت را شکست دهد؟ مرزا محمد یارمند معین سابق وزارت داخله در این باره می‌گوید
شاید وزیر داخله و یقین شده باشد شورای امنیت وزارت دفاع اینا که باید استراتژی تغییر بدن و تغییر استراتژی دولت موفق میکنه. به دلیل از اینکه جنگ استخباراتی است، در برابر جنگ استخباراتی جنگ منظم نتیجه نداره. در جنگ استخباراتی کشف دقیق صورت میگیره، از نیروهای بشری ساکن در هر محیطی که دشمن است از وای استفاده میشه.
یارمن همچنان میگوید از سالها به این سو بحث این بود که باید استراتژی جنگ افغانستان تغییر کند. به گفته وی با تغییر استراتژی جنگ نهادهای امنیتی بیشتر قادر خواهند شد تا جنگ استخباراتی و حمله های انتحاری مخالفان مسلح دولت را خونسا کند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزرای دفاع ناتو در مورد وضعیت امنیتی روان در افغانستان بحث می کنند. این نشست به روزهای پنجشنبه و جمعه در ساختمان جدید ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار می شود. انتظار می رود وزیران دفاع 29 کشور عضو ناتو هم را با شرکایشان در ماموریت حمایت قاطع روز جمعه 8 مای جون در مورد افغانستان بحث کنند. در آستانه از این نشست امروز منشی عمومی ناتو در یک کنفرانس خبری در بروکسل حضور یافت و در مورد افغانستان صحبت‌هایی داشت. برای داشتن جزئیات بیشتر از این، مصطفی صدیقی خبرنگار ایزومی رادیو آزادی را از بروکسل امین اکنون در خط تلفن با خود دارم. صدیقی صاحب سلام به شما. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در کنفرانس خبری امروزش در مورد افغانستان چی گفت؟ و ایده باید تصحیح کنم که مصطفی جان از طریق اسکایپ با ما وصل است. بفرمایید. متاسفانه که آواز مصطفی جان با خود ندارم و همکار تکنیکی ما کوشش میکنه که دوباره مصطفی جان با ما وصل شوه. مصطفی صدیقی خبرنگار رادیو آزادی در بروکسل پایتخت بلژیم است، جایی که قرار است به روزهای پنج شنبه و جمعه میزبان نشست وزرای دفاع ناتو باشه. منشی عمومی ناتو امروز در آستانه از این نشست در بروکسل در یک کنفرانس خبری حضور یافت و گفت که از ابتکارهای رئیس جمهور افغانستان برای صلح، مبارزه با فساد و تامین حقوق بشر حمایت میکنه. قرار است در 29 وزیرای دفاع 29 کشور عضو ناتو همراه با شرکایشان در ماموریت حمایت قاطع روز جمعه 8 مای جون وضعیت افغانستان را به بحث بگیرند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
در رابطه با اظهارات امروز منشی عمومی ناتو در بروکسل که در مورد افغانستان صحبتهایی داشته، بعداً به شما گزارش مفصل خواهیم داد، اما اکنون میشنوید که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان رهایی زندانیان حزب اسلامی را بدون در نظر داشت قناعت خانواده های قربانیان زیر پا گذاشتن عدالت میخواند. این کمیسیون تاکید میورزد که رهایی این زندانیان بدون در نظر زرداشت عدالت صلح پایدار را در افغانستان نخواهد آورد. در این حال شورای عالی صلح نگرانی ها را در زمینه بی جا خوانده. نظیفه محبوبی جزئیات می دهد. رهایی زندانیان حزب اسلامی از بند نگرانی جدی کمیسیون مستقل حقوق بشر را برانگیخته است و این کمیسیون رهایی بی قید و شرط این زندانیان را زیر پا گذاشتن عدالت می‌خواند. سیما سمر رئیس این کمیسیون روز چهارشنبه در یک نشست خبری هنگام ارائه یک گزارش از وضعیت زندانیان کشور و گزارش 9 ساله از تلفات غیر نظامیان در پاسخ به پرسش رسانه‌ها تاکید کرد که رهایی هر کس بدون در نظر داشت قناعت خانواده‌های قربانیان نمی‌تواند سبب پدید آمدن صلح پایدار شود.
در صورت عدم قناعت قربانیان قضایا درست نیست که هر کس آزاد شود و هیچ گونه پیگیری صورت نگیرد و از هر کسی که باشه، نه تنها اگر قرار باشه که ما به بهانه مصالحه و بهانه صلح عدالت در زیر پای بکنیم، متاسفانه باعث صلح پایدار در افغانستان نمیشه.
شام روز گذشته ریاست جمهوری در یک اعلامیه گفت درباره جدول رهایی 269 زندانی حزب اسلامی که از سوی ارگان‌های مربوط مورد بررسی همه جانبه قرار گرفته بود در جلسه شورای امنیت ملی فیصله لازم به عمل آمده است. رهایی اعضای حزب اسلامی از محابس افغانستان یکی از پیش‌شرط‌های گلبدین حکمتیار در توافقنامه صلح این حزب با حکومت افغانستان بوده است و تاکنون بیش از 200 زندانی دیگر این حزب نیز از سوی حکومت رها شدند. اما بیشتر شمار از کارشناسان رهایی بی قید و شرط این زندانیان را که به گفته آنان متهم به جنایت‌های جنگی و حقوق بشری هستند خطر آفرین خواندند. بر بنیاد گزارش‌ها در حال حاضر حدود 2500 عضو این گروه در محابس افغانستان زندانی‌اند. با این همه با تماس‌های زیاد موفق به گرفتن نظر حزب اسلامی در این باره نشدیم، اما این حزب پیشتر گفته است که حکومت به تعهداتش در پیوند به رهایی زندانیان این حزب باید عمل کند. با این همه شورای عالی صلح افغانستان نگرانی‌ها را از زیر پا شدن عدالت در رهایی این زندانیان بیجا میخواند. سید احسان طاهری سخنگوی این شورا در صحبت با رادیو آزادی میگوید حق الله که مربوط به دولت میشود بر اساس قانون در آن باره تصمیم گرفته شده است و مردم این حق را دارند تا در پیوند به حق العبد چه تصمیمی میگیرند.
وقتی که یک موضوع طی مراحل میشه، تمام سیستم هایی که مربوط میشه به تصدیق تمام مراحل او طی میشه و بدون شک هیچ کس تشویش نمیداشته باشه در این بخش. بر اساس هدایات دین مبین اسلام و دستگاه عدلی و قضایی افغانستان، اطلاع بدون شک رب میگیره به یک دولت اسلامی که به خاطر تنظیم امور و تسهیلات اینا اونوار تطبیق میکنن و حق قلب نت میگیره به مردم افغانستان بگیره الایی که خود چنفا نکنن کس نمیتونن.
بانکه از بازگشت زندانیان حزب اسلامی به میدانهای جنگ پیش از این گزارش‌های وجود داشته است، اما احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان میگوید چون این سند وجود ندارد که نشان دهد دوباره اعضای این گروه بر علیه حکومت و مخالفت پرداخته باشند.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت میشنوید.
تا تشکر که با رادیو آزادی هستید. 5:19 عصر به وقت کابل است. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید بانک اطلاعاتی یا دیتابیس ثبت نام کنندگان مانع تذکره‌های جعلی نخواهد شد. یوسف رشید رئیس این نهاد امروز برای رادیو آزادی گفت ارقام تعداد تذکره‌های قبلی که توسط اداره ثبت احوال نفوذ توزیع شده تا کنون درج این سیستم نیست. این در حال است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید این دیتابیس شفافیت انتخابات را به شکل کامل تضمین خواهد کرد. آرزو قیاسی جزئیات دارد.
با ایجاد سیستم ثبت معلومات ثبت نام کنندگان در بانک اطلاعاتی، بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید کمیسیون مستقل انتخابات هنوز هم برای جلوگیری از توزیع تذکره و برچسب‌های جعلی ظرفیت کافی ندارد. یوسف رشید رئیس این بنیاد با استقبال از این تصمیم گفت که کمیسیون در این اقدامش تأخیر کرده است و روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد افزود
یادش که پروسه است قبل بود آغاز میشد و در مسئله ای که اگر جعل تذکره صورت گرفته باشه یا جعل استیکر صورت گرفته باشه ما بارمن نیست که کمیسیون مستقل انتخابات با این ظرفیتش تونسه بکنه، چرا که معلومات در مورد تذکرهایی که قبلا توزیع شده هنوز هم پیش ادای ثبت احوال نفوذ از ممکن که در بانک معلوماتی جابجا نشده باشه که اتومات به شما بکشه، و دومی که استیکر اصلی و استیکر کافی از روی اصل مواد تونسه میشه. اینها مواد از معلومات از ولایت به اساس سکن کپی دریافت میکنن که فکر نمی‌کنم که سیستم رو شناسایی بکنه.
این نهادها قبل از این نیز ابراز نگرانی کرده گفتند که ارقام پروسه ثبت نام دقیق و معتبر نبوده و عدم موجودیت مکانیزم درست برای ارائه این ارقام شفافیت روند ثبت نام رای دهندگان را زیر سوال می‌برد. همچنان برخی از اعضای ولسی جرگه نیز ادعا کردند برچسب‌هایی که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات در تذکره‌های ثبت نام کنندگان نصب می‌شود در شهر کابل به گونه جعلی به فروش می‌رسد. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که درج معلومات ثبت نام کنندگان در بانک اطلاعاتی شفافیت انتخابات را به گونه کامل تضمین خواهد کرد. این کمیسیون میگوید روند ثبت اطلاعات در این سیستم از 2 روز به این سو آغاز گردیده و ولایات نیز در این سیستم وصل شده است. سید حفیظ الله هاشمی یکی از کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات در مورد به رادیو آزادی گفت
مشکل خاصی نداریم. این برای شفافیت یک روند بزرگی است و مکانیزم را بیشتر شفاف می سازد. در این سیستم از دستبرد، جعل و تقلب جلوگیری می شود. این روند در همین هفته آغاز گردید و این سیستم تا انتخابات و حتی بعد از انتخابات هم نزد ما خواهد بود.
آقای هاشمی می گوید این سیستم توسط اینترنت کار می کند، اپلیکیشن ها آماده شده و به ولایات فرستاده شده است تا آنان معلومات را در سیستم ذخیره نموده و با مرکز ارتباط بگیرند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید پس از سیستم بانک اطلاعاتی ثبت نام کنندگان، سیستم مشابه به نامزدان نیز ساخته خواهد شد که تنها افراد قابل اعتماد کمیسیون با آن دسترسی خواهند داشت.
آرزو قیاسی جزئیات می‌داد. همان طوری که پیشتر هم گفتم وزرای دفاع ناتو در مورد وضعیت امنیتی روان در افغانستان بحث می‌کنند. این نشست به روزهای پنجشنبه و جمعه در ساختمان جدید ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار می‌شود. قرار است که 29 وزیر دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو همراه با شرکایشان در ماموریت حمایت قاطع روز جمعه 8 مای جون در مورد افغانستان بحث کنند. در آستانه از این نشست امروز منشی عمومی ناتو در یک کنفرانس خبری در بروکسل حضور یافت و در مورد افغانستان سخنایی داشت که برای داشتن جزئیات بیشتر از این مصطفی صدیقی خبرنگار ازومی رادیو آزادی را از بروکسل در یک تماس تلفنی با خود دارم. صدیقی صاحب سلام، امیدوار هستم که آواز ما این بار به شما برسه. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در کنفرانس خبری روزش در مورد افغانستان چی گفت؟
همونطور که شما در مقدمه هم گفتین، ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو آمد و گفت که وزیران دفاع ناتو و شریکانشان در مورد ماموریت حمایت قاطع و وضعیت افغانستان روز جمعه بحث خواهند کرد. یک بخش از سخنانش که در آستانه برگزاری نشست دو روزه وزیرای دفاع ناتو گفت با هم بشنویم.
So we must continue to assist them to support President Ghani's bold initiative for peace
او میگه که بنابراین ما باید به نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان کمک بکنیم، از ابتکار دلیرانه رئیس جمهور غنی برای صلح حمایت بکنیم و تداوم اصلاحات برای مبارزه با فساد و حمایت از حفظ دستاوردها در زمینه حقوق بشر را هم ترغیب بکنیم. شما می دانید که استولتنبرگ بر افزایش نیرو در چارچوب مأموریت حمایت قاطع در افغانستان تاکید کرد و گفت که از مسائل کلیدی مورد بحث است. او گفت که پیش از این با تعداد 3000 آموزگار نظامی در چوکات مأموریت حمایت قاطع در افغانستان علاوه شده و بازم می دانیم که ناتو نزدیک 16000 سرباز در چارچوب همی ماموریت در افغانستان داره که سرگرم آموزش، مشوره دهی و کمک با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هستند. پرشجان در کنار بحث در مورد افزایش نیرو و افغانستان، ادامه حمایت مالی از نیروهای افغان فراتر از سال 2020 هم اینجا مورد بحث است و کوتاه میخوایم بگویم که از افغانستان جنرال طارق شاه بهرامی وزیر دفاع این کشور و نیز جنرال جان نیکلسن فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو قرار است در این نشست اشتراک بکنند. بله. بیشتر در این مورد به شما خواهیم گفت.
بله، صدیقی صاحب، وزرای دفاع ناتو در حال وضعیت افغانستان قرار است به بحث بگیرند که مردم در افغانستان نگران وضع امنیتی هستند، نگرانی ها از افزایش ناامنی ها در نقاط مختلف افغانستان ابراز شده. آیا ناتو مشخصاً در این مورد اقدامات را روی دست گرفته؟
بله، همونطور که شما گفتین مردم از وضعیت امنیتی نگران هستند. استولتنبرگ هم اذعان میکنه که وضعیت در افغانستان چالش انگیز است، اما او گفت که ناتو و حمایتش از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ادامه میده و دلیل عمدهش هم ایست که طالبا باید بدانن که در میدان جنگ پیروز شدن نمیتونن و تنها راه حل یک راه حل سیاسی است. او همچنان گفت که به همین خاطر است که ناتو به آموزش و مشوره دهی و کمک با نیروهای افغان ادامه می دهد. استولتنبرگ در بخش از سخنانش گفت که طالبان قصد دارند که یک ولایت از افغانستان را زیر کنترل خود در بیارند، اما به گفته او شجاعت و حرفه‌ای بودن نیروهای امنیتی افغان نمی گذارد که این گروه به این هدف خود برسد. فرشته جان،
بسیار زیاد تشکر. مصطفی صدیقی خبرنگار رادیو آزادی را از بروکسل پایتخت بلژیم با خود داشتیم، جایی که قرار است به روزهای پنج شنبه و جمعه میزبان نشست وزرای دفاع ناتو باشد. انتظار می رود وزیران دفاع 29 کشور عضو ناتو امرا با شرکایشان در ماموریت حمایت قاطع روز جمعه 8 مای جون در مورد افغانستان بحث کنند. دو خبرنگار رادیو آزادی برای پوشش خبری نشست به بروکسل رفتند. شما تازه ترین جزئیات را در برنامه های رادیو آزادی و وبسایت ما دنبال کردن می توانید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
گل بخاری خبرنگار پاکستانی و فعال حقوق بشر در پاکستان چند ساعت بعد از ربوده شدنش صبح وقت امروز آزاد شد. اینکه خانم بخاری چگونه و چرا ربوده شده بود، زرغونه منگل جزئیات می‌دهد.
گل بخاری خبرنگار پاکستانی که تابعیت برتانیا را نیز دارد با جدیت از مداخله اردوی پاکستان در سیاست انتقاد می کند. وی در رسانه‌های اجتماعی هم فعال است و مطالب انتقادی را در مورد اردوی پاکستان به نشر می رساند. خانم بخاری از حامیان نواز شریف رهبر حزب مسلم لیگ نون هم می باشد که با اردوی پاکستان مخالفت دارد. گلبخاری از سوی افراد ناشناس یک روز بعد از آن ربوده شد که سخنگوی اردوی پاکستان در یک کنفرانس خبری هشدار داد بر اتباع پاکستانی نظارت دارد که حکومت را انتقاد می کنند. در پاکستان در گذشته هم شکایات صورت گرفته که اردو به آزادی بیان متعهد نیست. همسر و همکاران گلبخاری می گویند که او دیروز در لاهور برای ثبت یک برنامه تلویزیونی راهی کار بود که موترش در شرق شهر متوقف شد. گلبخاری از موتر پیاده شده و به سمت نامعلوم برده شد. علی نادر شوهر گلبخاری امروز به رسانه ها گفت خانمش برگشته و وضعیتش خوب است. گفته شده است که روبایندگان لباس ملکی بر تن داشتند، سوار یک پیکاپ بوده، ولی با آنها افراد یونیفرم پوش هم موجود بودند. آنها به روی خانم بخاری نقاب سیاه پوشانیدند تا راه را نبیند. اردوی پاکستان تا حال در مورد چیز نگفته است. سفارت برتانیا در اسلام آباد در صفحه تویترش دیشب نوشته بود که از خبر ربوده شدن خانم بخاری نگران است. شمار زیادی از فعالان شبکه اجتماعی نیز نگرانی جدیشان را به سبب ربوده شدن این خانم خبرنگار ابراز داشتند و مریم نواز دختر نواز شریف این موضوع را ناراحت کننده خوانده و گفته است که چنین برخورد بدترین نوع آزار است. کمیته حفاظت از خبرنگاران گفته است ربوده شدن خانم بخاری یک زنگ خطر است و دیشب از پلیس پاکستان خواست که در یافتن این خانم خبرنگار تلاش جدی کند.
5:30 عصر به وقت کابل است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با سید سمی عباس.
رئیس جای افغانستان حضور و سرمایه گذاری جامعه جهانی را در افغانستان برای صلح و ثبات منطقه و جهان مفید خواند. مقامات کندهار می گویند در عملیات قوای افغانستان در ولسوالی شاولی کوتین ولایت 13 مخالف مسلح کشته و شماره هم زخمی شدند. سابق استاد پوهنتون کابل در رشته ادبیات سید خلیل الله هاشمیان نظر به مریضی که عاید حالش شده بود امروز صبح در امریکا دایی عجل لبای گفت. مقامات محلی در ولایت هرات می گویند 5 تن از طالبان مسلح به شمول یک قماندان مشهورشان از سوی نیروهای امنیتی در ولسوالی اوبین ولایت کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. رئیس جمهور قرقیزستان بعد از به قدرت رسیدن اولین سفر رسمی خود را به چین آغاز می کند. در صفحه اینترنتی ریاست جمهوری قرقیزستان آمده است که سورنبای جینبکوف با رئیس جمهور چین شی جین پینگ ملاقات میکند و در مورد رابطه اقتصادی، سیاسی و تجارتی با این دو کشور صحبت خواهد کرد. صدراعظم نو ایتالیا خواهان رفع بعضی از تحریم‌های کشورهای اروپایی علیه روسیه گردید. و در نتیجه شیوع مرض مننجیت در منطقه جنوبی جمهوری قزاقستان در ماه‌های اخیر 13 نفر کشته شدند. در این مورد مقامات وزارت صحت قزاقستان خبر دادند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. پیام های شما را تا دقایق دیگر به خوانش خواهیم گرفت، اما اکنون همکارم فرشته ندا با اخبار ورزشی با شماست.
ملی کرکت افغانستان در مسابقات 20 اوره کرکت در برابر بنگلادش جام قهرمانی را به نام خود کرد. بازیکنان تیم ملی افغانستان در مسابقه نخست با تفاوت 45 دوش و در مسابقه دومی با تفاوت 6 ویکت حریفش بنگلادش را شکست داد. در مسابقه نخست اول افغانستان بیتین کرد و 148 دوش را به بنگلادش هدف تعیین کرد که بنگلادش با از دست دادن بازیکنان و 122 دوش نتوانست به این هدف برسد. در مسابقه دومی بنگلادش ابتدا بیتین کرد و 135 دوش را برای افغانستان تعیین نمود که تیم ملی کرکت افغانستان آن را با از دست دادن 4 ویکت به دست آورده و با تفاوت 6 ویکت برنده شد. راشد خان که در مسابقه نخست 3 و در مسابقه دومی 4 بازیکن بنگلادش را اوت کرد، در هر دو مسابقه لقب بازیکن برتر را از آن خود کرد. قرار است مسابقه 20 اوره میان این دو تیم در 7 مای جون به ساعت 7 شام برگزار شود. مصطفی زازای فوتبالر افغان در لیگ سوم مسابقات فوتبال تایلند شمالی برای تیم فرای یونایتد بازی می‌کند. بر اساس معلومات فدراسیون فوتبال افغانستان در ادامه این رقابت‌ها آقای زازای برای تیم چاچو گچسو بازی می‌کند. به گفته فدراسیون فوتبال افغانستان مصطفی زازای در مرحله قبلی لیگ سوم فوتبال تایلند شمالی بسیار خوب درخشیده بود و توجه رهبران تیم یونایتد را جلب کرد. تیم فرای در صفحه رسمی‌اش نوشته است که آنان می‌خواهند با گرفتن این بازیکن آفبک مبتکر
در لیگ سوم مسابقات تایلند شمالی به لیگ دوم این مسابقات راه یابند. شورای بین‌المللی فوتبال میگوید قطر حق ویتو کردن جام جهانی فوتبال میان 48 کشور را دارد. جیانی انفنتینیو رئیس این شورا در مصاحبه اخیرش گفته است که از طرح افزایش تیم‌ها در جام جهانی فوتبال حمایت می‌کند، اما قطر به اساس توافقی که قبلا امضا کرده حق دارد تا در میزبانی جام جهانی پیشنهاد افزایش بازیکنان را رد و ویتو نماید. رئیس فیفا میگوید اضافه کردن 16 تیم در رقابت‌های جام جهانی فوتبال بدین معنا است که قطر به میدان‌های ورزشی، هتل‌ها و ترانسپورت‌های بیشتر نیاز دارد و حکومت قطر تنها جوابگوی این مسئله نیست.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان. وزارت سرطانی افغانستان میگوید به علت کمبود آب سی آشامیدنی ممکن بیماری‌های جدی در کشور بروز کند. وحید مجرو سخنگوی وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت به این مشکل باید هر چه زودتر رسیدگی صورت گیرد. این در حال است که وزارت انکشاف دهات افغانستان دیروز گفت که بیش از نصف مردم در افغانستان به آب سی آشامیدنی دسترسی ندارند. نسیم شفق جزئیات می‌دهد.
کمبود آب صحی آشامیدنی در افغانستان نگرانی های تازه را به میان آورده و وزارت صحت عامه می گوید که این معضل ممکن سبب بروز برخی بیماری ها و حتی تلفات نیز گردد. وحید مجروح سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که کمبود آب صحی آشامیدنی باعث می شود که افراد از آب غیر صحی استفاده کنند و مبتلا به امراض گوناگون شوند. با گفته آقای مجروح این مشکل در برخی مناطق به خصوص در شهرهای بزرگ بسیار جدی است.
ریشه و یا مسیر انتقال اکثر امراض سری آب آشامیدنی مواد ضد مکان هست در شفاخانه به مراتب افزایش می‌یابد و در مواردی که کنترل صورت نگیره امکان وقوع اپیدمی یا سرایت بسیار کتلوی امراض ساری مثل کولرا از طریق آب آشامیدنی و مواد غذایی ممتن موجود میباشد که در صورت وقوع همچو واقعات احتمال تلفات بسیار گسترده قابل تصور است.
این نگرانی ها در حال ابراز می شود که مجیب الرحمن کریمی وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان می گوید که 17 میلیون تن یا 63% مردم این کشور به آب صحی آشامیدنی دسترسی ندارند. آقای کریمی روز سه شنبه در هنگام امضای 99 قرارداد پروژه های آب آشامیدنی در کابل گفت که 53% مردم که با کمبود آب صحی آشامیدنی روبرو هستند در قریه های افغانستان زندگی می کنند. پیش از این نیز بارها از کمبود آب صحی آشامیدنی در افغانستان به خصوص در شهرهای بزرگ مانند شهر کابل سخن زده شده و گفته شده که بخش عمده آبهای زیرزمینی شهر کابل آلوده شده است. حتی باشنده های شهر کابل می گویند که در برخی مناطق این شهر طعم و رنگ آب چاه‌ها نیز تغییر کرده است. عبدالولی مدقق معاون اداره حفاظت از محیط زیست افغانستان نیز این چالش را نگران کننده می داند و می گوید که در این زمینه به برخی اقدامات عاجل نیاز است.
از یک طرف باید هموطنان ما بسیار توجه بکنند تا از آب شیرین از آب زیرزمینی به شکل بی‌رویه استفاده نکنند. از طرف دیگر آگاهی مردم باید بلند بره، استفاده از آبای زیرزمینی را در شهر کابل به مقاصد آبیاری بایدی استفاده را عاجل قطع بکنه. زمانی که ما نیاز داشته باشیم باید از این منابع استفاده بکنیم.
خشکسالی در سال جاری در افغانستان معضل کمبود آب به خصوص آب صحی آشامیدنی را جدی‌تر ساخته و مقامات افغان میگویند که این مشکل در ولایات غربی، مرکزی و شمال شرقی بسیار جدی است. در این حال فریدون آژن سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات میگوید که وزارت‌ها و ادارات مختلف با همکاری ریاست جمهوری آستین برزده‌اند و تلاش می‌شود تا به مشکل کمبود آب در مناطق مختلف افغانستان رسیدگی لازم و به موقع صورت گیرد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
علی جانداد از بغلان پیام فرستاده و نوشته افغانستان با ناامنی و خشکسالی روبروست. حکومت باید به مردم کمک بکند. عبدالستار از دایکندی پیام فرستاده و نوشته چرا وزارت داخله پس از کشته شدن هزارها تن استراتژی جنگ را اکنون تغییر می‌داد. باید از ابتدا این کار می‌شد. علاداد از هلمند پیام فرستاده و نوشته نشست ناتو برای امنیت افغانستان بسیار مفید است. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی به خانش گرفته میشه. فرشته نگاست ما، جهان سپاس از امرایتان توییدم. اکنون هم برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر میشن. فراموش نکنین که برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی امینم واچ دنبال کرده می توانید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، به برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود. در برنامه امروزی به سلسله برنامه های گذشته که در ارتباط به حقوق یک مظنون یا متهم صحبت کردیم، اینک در مورد حق مسئولیت از گرفتاری و یا توقیف خودسرانه صحبت می کنیم. مهمانی را که در استودیو با خود داریم خانم شفیقه سپر، عامر بخش حمایت از حقوق زنان دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خانم سپر، شما را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم و اگر لطف کرده بگوین که حق یک مظنون در جریان گرفتاری چی است؟
با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادی، حق مسئولیت از گرفتاری باید یادآوری بکنم که مطابق به قوانین نافذه کشور یا به اصطلاح بگیم مطابق به ماده 7 قانون اجرات جزایی، مظنون یا متهم و مسئول حق لب در مراحل تعقیب عدلی دارای حقوق زیاد می باشه.
بله.
که حق مسئولیت از گرفتاری یا توقیف خودسرانه و حق دریافت جبران خساره وارده مطابق احکام قانون البته بر ازو داده شده که او میتونه که از این حق خود امی شخص مظنون یا متهم استفاده بکنه. بر علاوه که در ماده 7 قانون اجرات جزایی در این مورد تذکر به عمل آمده، در ضمن در ماده 24 قانون اساسی افغانستان هم در این مورد گفته که آزادی حق طبیعی انسان است و این حق حدودی نداره تا زمانی که حقوق دیگرا و مصالح ما را که توسط قانون تنظیم شده متاثر نسازه، و همچنان آزادی و کرامت انسان از تعرض مسئول است و دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف می باشه، و همچنان در این موارد در موادات 27 و 31 قانون اساسی هم در این مورد صراحت داره. همچنان در رابطه با این موضوع باز هم برمیگردیم به قانون اجرات جزایی سال 1393 که در ماده 99 چنین تذکر به عمل آمده یا حکم میکنه که توقیف باید قانونی بوده باشه. یعنی نباید که غیر قانونی یک کسی را در بند یا در توقیف نگهداری شود. و در ضمنش در بند یک ماده میگه که مقامات توقیفخانه نمیتوانند که هیچ فردی را به توقیفخانه بپذیره مگر که به امر یا قرار مقامات صلاحیت دار قانونی این مسئله تذکر به عمل آمده باشه.
دلوقتي.
پس بدین منظور ما میتونیم که این موارد در توقیف خودسرانه یا غیر قانونی یعنی مجاز نبوده و هرگاه کسی که مظنون یا متهم واقع میشه مطابق به قوانین نافذه کشور باید بالای از او حکم صادر شده باشه، باز بعد از او مفرد مسئول میتونه که طرف مقابل بازداشت بکنه یا که در تحت نظارت یا توقیف قرار بده.
بسیار خوب. شنونده های عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
آیا امی حقوق یک متهم در قوانین بین المللی هم ذکر است یا خیر؟
تشکر از سوال شما. باید تذکر به عمل بیارم که این موارد نه تنها در قوانین ملی کشور سر از این مسئله بحث شده یا قانونا حکم صادر شده، بلکه در قوانین بین المللی هم ما میتونیم که موارد را پیدا بکنیم یا دریافت بکنیم. مثلا در بند یک ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی چنین تذکر به عمل آمده که هر کس حق آزادی و امنیت شخصی داره، هیچ شخص خودسرانه دستگیر یا توقیف نمیشه، آزادی هیچ شخص سلب نمیشه مگر به اساس دلایل و یا طبق اجراءاتی که در قانون پیش بینی شده، که هدف از این موردی است که تضمین این امر است که آزادی افراد به روش خودسرانه قابل سلب نبوده و نمی باشه، و در ضمنش منظور از حق امنیت و حق برخورداری هر فرد از حمایت قانونی است که در اجرای حق آزادی خود داره. از این لحاظ ما به این نتیجه می رسیم که حق مسئولیت در قوانین بین المللی هم در رابطه با گرفتاری غیر قانونی وجود داشته و ماده های قانون همچنین صراحت داشته، و همچنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر هم در این مورد تذکراتی وجود داشته، و همچنان در کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی در ماده 5 هم در رابطه با حق مسئولیت از گرفتاری و توقیف خودسرانه آمده، و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر که ماده 7 در این مورد می باشه، و منشور آفریقایی حقوق بشر که ماده 6 است در رابطه با حق آزادی فرد و گرفتاری شخص یا حق مسئولیت فرد در هنگام گرفتاری یا توقیف خودسرانه، در این موارد توضیحاتی به عمل آمده.
آیا در افغانستان زمانی که یک متهم گرفتار میشه و توقیف میشه، نکاتی که شما پیشتر ذکر کردین، آیا می نکات مراعات میشه در جریان گرفتاری امرای امو متهم چطور؟
هرچند که قانون صراحت داره و هیچ کس هیچ فرد را هیچ مقامی نمیتونه که بدون داشتن دلایل قناعت کننده و یا حکم محاکم باشه یا یکی داشتن یک سند قانونی باشه که فرد متهم شده باشه، و یا که اگر مظنون قرار هم میگیره شواهدی وجود داشته باشه که به متهم شدن یا امو مظنونیت فرد دلالت بکنه. از این لحاظ چون قانون صراحت داره، اجرای قانون البته توسط ارگان‌های عدلی و قضایی و حراست از قانون است. از این لحاظ اجاب میکنه که نهادهای اجرایی در مورد گرفتاری افراد خیلی معتادانه باید عمل بکنند و اونا باید که چنین عکس العملی را انجام بدهند که افراد جامعه به مخاطره بیفته یا اینکه به مشکلات مواجه شوند که بعداً عمو مسئولین زیر سوال قرار بگیره. و همچنان باید یاد بکنیم که این موارد زیادتر به افراد مسلکی نیاز است، که افرادی که شاکی میشن علیه یک فرد دیگه یا ای که کسی دیگه مورد اتهام قرار میده، اینا باید اسناد و دلایل داشته باشه، و در ضمنش امی پلیس هم یک فرد مسلکی باشه که مسلک بسیار برخورد قانونی باید داشته باشه. امیدوار هستم که در این مورد پلیس ما خیلی متدانه عمل بکنه، و اگر اجراءات میکنن و یایی که اگر قرار باشه که چنین مسائل مد نظر گرفته نمیشه، امیدوار هستم که در این موارد بسیار توجه جدی بکنه تا افراد جامعه احساس مسئولیت بکنن.
خب تشکر خانم سفر از توضیحاتتان، لطف کردین.
سلامت باشین. تشکر.
شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودمون سیاد نظمیالی دوام دارد.
اتاق زرنگار که به زر گلکاری شده.
کلنگی تاج کوفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
با صدای
سلام و شاد باش به سوی شما می آییم. با امید اینکه روزگار شیرینی داشته باشید، این برنامه را با شیرنی های محلی افغان ها آذین داده ایم. درباره او شیرنی هایی که به شکل سنتی میان مردم رواج دارد حرف می زنیم. همچنان اینکه تاریخ شیرینی پزی مشخص گردیده است یا خیر، معلومات را تقدیم می کنیم. با ما در این برنامه باشید.
می کوچد تا دختر خیاط است
آقا جای نخوره،
یکی قند و دیگه شاخ نبات است
آقا جای نخوره.
شنونده های عزیز، گفته می شود شیرینی های سنتی در افغانستان سابقه دیرینه دارد. این که چی کسی کجا و چی سال آستین بالا زد و با چی انگیزه شکر و مواد لازمی دیگر را یک جا نمود تا شیرینی های متنوی را به میان آورد مشخص نیست. می گویند امیر تیمور یکی از شاهان با کسی برخورد که پیشی شیرینی پزی یا قنادی داشت و به نام شیخ فرید شکرگنج ولی معروف بود. تیمور او را پیر قنادان خواند. مقبره شیخ فرید شکرگنج ولی در لاهور است. همچنان گفته می شود که بابرشاه یکی از شاهان دیگر وقتی که به هندوستان می رفت با خود نقل و شیرنی برد تا شیرنی فرزندش را بدهد. هر منطقه شیرنی های خاص خود را دارد که به خصوص شیرنی های کنجدی و لوز و شیرپیره مردم مزار شریف و سوهان هرات خیلی مشهور است و حتی شیرنی های آنان به قسم تحفه در مناسبت های مختلف برده می شود.
سلیمان یکی از دوکانداران ولایت ننگرهار از شیرنی های مشهور افغانستان نام برده می گوید.
به شیرنی باب بگیم که ولایت مزار شریف مشهورترین شیرنجات کست به نام شیرپیره و قندار به نام صندلک شیرنی است که بسیار عام در محافل و مجالس خوشی از استفاده میشه و در خود محل دار میشه، قندار دار میشه و صندل بسیار شیرنی باب بسیار مشهور است. مشابه شیرپیره ساختار شیرپیره است مگر به نام صندل یاد میشه و به همین ترتیب ولایت ننگرهار بسیاری شیرنی باب داره که یک به نام پتاسه یک شیرنی بسیار مشهور است و در معمول ما دستمال که به کس میتیم معمولا بسیار زیاد از پتاسه استفاده میشه. صندل قندار به خارج میره، شیرپیره مزار شریف به خارج میره و همچنان سان هرات و پتاسه ننگرهار به کشور همسایه میره.
در ادبیات شفاهی افغانستان کلمات نقل و شیرنی و نبات یک جا استفاده میشود و از این دانسته میشود که افغانها از سابق شیرنی باب استفاده میکردند. آقای حبیب الله رفیع نویسنده و مشاور علمی اکادمی علوم افغانستان در مورد رواج شیرنی های سنتی و تاریخ و استفاده آن می گوید.
مردم افغانستان در مناسبات و در مراسم خاص خود از شیرینی کار می گیرند. به این خاطر شیرینی بسیار زیاد مصرف میشه. یک تعداد شیرینی ها در خود کشور تیار میشه. مثل گر یا مثلا بعضی شیرینی ها را خودشان مثلا از بوره می سازه. در امی بازار چنداول کابل یک وقت ما دیده بود ماشینکا بوده و شیرینیگک می ساختند. امی شیرینیگک هایی که نقش و نگار داره رنگه. این مسائل فولکلوریست، به اساس فولکلوری ساخته شده. فولکلور هیچ چیزش هم تاریخ نمی داشته باشه، اما شیرینی و شیرینی دادن در تاریخ کشور ما، در فولکلور ما با مراسم خاص مربوط است. چون ضرورت شیرینی در کشور زیاد بود، به همین خاطر از سالها از صدها سال به این طرف در مناطق مختلف کشور ما ماشین های شیرینی سازی، شیرینی سازان اونیا قند می ساخت، شیرینی می ساخت و برای محافل خاص که بود از او استفاده می کرد. تا هنوز همه رواج ها به جای خود هست. شیرینی در ادبیات از امون شیرینی ها منعکس شده، شیرینی که در محافل و در مجالس و در مراسم تقسیم می شد و در ادبیات فولکلوریک هم منعکس شده.
قابل ذکر است در گذشته افغان‌ها در بین شیرنی‌های موجود در بازار چند قلم را بیشتر می‌پسندیدند. شیرنی‌های مثل نشالا، انواع نقل‌ها، شیرنی کنجد و بعض شیرنی‌های محلی که بر علاوه شکر یا بوره در ساختن آن از آرد و مواد لازمی دیگر نیز استفاده می‌نمودند. محمد انور یکی از باشندگان شهر کابل که از ولایت فاریاب است در مورد شیرنی نشالا که چگونه تهیه می‌شود می‌گوید.
نشالله یک چیزی است که بیخ انداخته میشه، او خاص ما رمضان تیار میشه، او رواج از قدیم است، رنگ رویش یک چکه واره بلومو میره ازبکا پخته میکنه، قناتا پخته میکنه از بازار، اینا باز خریداری میکنن میرن.
آقای لموال عضو انستیتوت زبان و ادب اقوام برادر اکادمی علوم افغانستان از یک نوع شیرنی محلی نام میبرد که از بوته گیاهی به دست میآید و صرف مورد استفاده مردم منطقه است.
در اندوکش و گنداره. ای بوتا به نام زیتون یاد میشه. ساختمانش مثل نمی زیتون است ولی بوتش خار داره. در زیر از این دامنه گرفته میشه یا چادر گرفته میشه، ای تکانده میشه. از او یک سفید مواد که به نام شرومستین یاد میگه که بسیار زیاد شیرین است، از او استفاده میکنه. در خانه میاره، سر خواره و برادره و سر اما و سر مادر تقسیم میشه ولی شکل فروشی نداره. شیرینی باباست.
باید گفت بر علاوه شیرنی های سنتی، برخی شیرنی های مانند نقل، قند و نبات در کارخانه جات به طور صنعتی و با وسایل ساده و کار دست تولید می شود که تا فعلا هم به همین منوال رواج دارد. اکنون در مورد شیوه کار شیرنی پزان که تعداد اندک از آن در چندوال کابل مصروف پخت نقل و شیرنی های محلی با طعم های مختلفن، معلومات را از علی داد، یکی از کارکنان شیرنی پزی انصاری بازار چندوال میشنوید.
اینجا روزانه روز 50 بولک شیرنی کار میکنیم. 50 بوجی بوله، 52 بوجی شیرنی تولید میشه. دیگه مواد میشه، مثلا پلاستیک کار داره، جبل کار داره، دیگه مواد ذائقه کار داره. مثلا در کارخانه شیرنی پزی در روز 24 نفر اینجا کار میکنیم. برای ما میندازیم، در دیگ میندازیم، آتش میکنیم که گرم بیاد جوش بخوره، باز شیرنی میشه. برای ما هم زن شیرینی زنجفیل باشه و شیرینی جوهردار باشه این چیزا. برای ما میخریم و آسیا میکنیم، باز با سر یک درام میندازیم که خمیر شوه. موضوع قالب میکنیم، ما اینجا اند خشتی جور میکنیم. دستگاه مخصوص ماشین است و دیگه جنراتور است، دیگه پولی بچ پولی بس خبر. مواد ساخت ما فعلا مملاین است. مملاین است و گاز است، این چیزا است. چیزایی که ما بسیار جور میکنیم، یه ارزش بسیار بالا است.
قابل تذکر است که بسیاری از دکانداران شهر کابل و دیگر ولایات از همین کارخانه های شیرنی پزی به اصطلاح شیرنی های وطنی را خریداری نموده بعداً به فروش میرسانند. حاجی ابراهیم دکاندار ولایت لغمان است. وای به خرید شیرنی های محلی به کابل آمده است. با او مصاحبه کوتاهی را در رابطه با شیرنی های محلی و بازار فروش آن انجام نموده ایم که مشنوید.
میشه معلومات بتین این کارخانه که شما آمدین کدام نوع شیرنی ها را داره و خودت کدام نوع شیرنی ها را به دکان میبرین از اینجا؟
ما تقریبا 3-4 رقم شیرینی میبریم که قند خشتی است، به نام کنجیتی زنجبیل است، به نام فاکتی زنجبیل است، او شیرینی جوهردار است.
مردم ما چطور همین شیرنی ها را میپسندن؟
بالکل خوب، شیرینی ذائقه خوب داره، کیفیتش هم خوب است.
و مردم بیشتر کدام شیرنی ها را از شما زیادتر میخرن؟
شیرینی از ما زیادتر مردم شیرینی جوهردار را میبرن. شیرینی سنتی خود تولید وطن ما.
چه قسم به چی شکل های ایجا به کارتن میبرین یا اینکه کیلوگکیز به چی شکل شما میخرید؟
پاکت هم هست و خلاص هم هست. 5.5 سیر بوجهش هست، در پلاستیک هم باشه 1-1 سیر. او کیلوگکی کیلو خود فرمایش میتی، اگر کیلو میسازی کیلو، اگر 500 گرام هم میسازی نیم کیلو وان بر جور میکنن یا.
اگر دوباره همی قیمت شیرینی هایی که امیدمی خود کارخانه وطن ما دمی کابل ساخته میشه بگوین شما، مثلا شیرینی های زنجفیل دار قیمتش چند است؟ سیرش یا نقل به می شکل
شیرینی خود ما فعلا خودم همیجا آمدم 2000 پای چی را میگن یک بوجی شکن هفت سیر است.
کدام نفس
شیرینی جوهردار؟ شیرینی های زنجفیل نمیدانم که او را 2.5 سد میتر چند میتر خودتانوز خودم خرید قیمت نکردم.
سابقا کدام نوع شیرینی ها را یا تهیه میکردن امی کارخانه ها؟
یارا سابق خوب یادگی خودم به نام ارغوان یک شیرینی بود، تقریبا در وقت نجیب بهترین شیرینی بود. او وقت پاکت 16 رپا میداد، بسیار لوکس شیرینی بود.
کدام شیرینی که در خود محل در اوج مردم خودشان کدام نوع شیرینی خاص دارن؟
اونجا پتاسه، به نام پتاسه میگن، از بوره جور میکنه. مثلا مساله دار.
بسیار تشکر، زنده باشین.
مردم آسیای میانه عاشق شیرینی های سنتی هستند. شیرینی را همه از کودک گرفته تا کهنسالان دوست دارند و دلکندن از آن از عهده هر کسی بر نمی آید. افغان ها هرچی پیش آید خوش آید، در هر کجا و به هر بهانه پای شیرینی را به جمعشان باز می کنند تا با طعم شیرین شیرینی دقایقشان را هم شیرین نمایند. اکنون در مورد ارزش شیرینی سخنان محمد عارف متخصص تغذیه را مشنویم.
شیرینی های محلی در که در کشور ما رایج است، اکثرا در ترکیب به آن بر علاوه بوره و گلوکوز، میوه خشک مانند بادام، پسته و غیره مخلوط می باشند که اکثرا به صحت مفید بوده و انرژیزا می باشند. بر علاوه فوایدش از راه هم داره، چون اطفال زمانی که استفاده میکنه تکلیفه مختلف مثلا گلوندردی، زکام، ریزش و غیره مساعد کننده میکروبا میشه در بزرگا، کسانی که مرض شکر دارن، کسانی که سایر امراض دارن که گلوکوز و شیرینی باب برش نقص میکنه، بزرگا مضر واقع میشه.
ناگفته نماند شیرینی های خارجی نیز جادویی از طعم و مزه دارد، ولی آن اصالت و رایحه بومی و ملی که در شیرینی های افغانی وجود دارد در هیچ یک از شیرینی های مشابه پیدا نمی شود.
وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود، امو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید با ما نظرتان رو شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
خانه های خواب عشقی پخته.